سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. طبق نقل بعض از اعازم روز شهادت حقیقت عالم امام سجاد ارواح العالمین له الفداس عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح العالمین له الفدا صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد.
بحث در مورد اجزا بود. ایشان دام ظله العالی فرمودند که اجزای امتثال هر امری از خودش، این لا نزاع و لا اشکاله. انما الکلام در این که آیا امر اضطراری مأمور به امر اضطراری مجزی است از مأمور به امر اولیه اختیاری، آیا مأمور به امر ظاهری مجزی است از مأمور به امر واقعی اولی یا نه. این بحث در اصول در مورد لا نزاع علتی رو در الموجز فعلی ما آوردن که تقدیم محضر شد. عبارتش مون دوستان نگاه کنند: دلیل و ذالک، دلیل این عدم نزاع، ان الهیئت تدل علی البعث عبد طلبه. ببینید اینجا آوردن بعث بنابر نظر خود ایشان، طلب بنابر نظر مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه. قبلا واو آورده بودن که ما گفتیم چرا واو آوردید شما که طلب رو قبول نکردید، ولی اینجا او خوبه، او برای تعدد اقوال. تدل علی البعث، البته این بعث بعث انشائیه نه مفهوم بعث. مفهوم بعث که معنای اسمیه که هیئت خوندیم، هیئت از معانی حرفیه است، نمیشه که معناش بعث باشه، طلب باشه. بعث و طلب از معانی اسمیه هستن، باید بعث انشائی باشه، طلب انشائی باشه، یعنی اون حمله شایعش، نه اون حمله ذاتی اولیش. وگرنه معنای اسمی که بر معنای حرفی بار نمیشه که. فلذا علی البعث الانشائی او طلب الانشائی و المادت تدل علی الطبیعت صرفه، طبیعت خالصه، و هی این ماده توجد و به وجود فرد واحده. فاذا امتثل المکلف ما امر به، امتثال کنه ما امر به رو، چجوری امتثال کنه؟ به ایجاد مصداق واحد منه، به ایجاد مصداق واحدی از اون ما امر به، فقط امتثل ما امر به، امتثال کرده. ولا یبقى لبقاء الامر بعد الامتثال وجه هون، که دیروز مفسود عرض کرده بودم دیگه واردش نمیشم. چرا لا یبقى؟ لایبقا در این عبارت نبود. چرا لایبقا وجهان؟ ولی ما از خارج عرض کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم، وقت تکرار نیست. و انما نزاع، پس لا نزاع در اون، پس نزاع تو اصول چیه؟ و انما نزاع فی اجزاء الامر الواقعی الاضطراری عن الاختیاریه، که دیروز عرض کردیم این عبارت مسامحه داره. فکر بحث سر امر از امر نیست، بحث سر مأمورم به از مأمورم به. فلذا اگر بخوایم با مسامحه عبارت ننویسیم، باید بگیم فی اجزاء مأمورون به به امر واقعی اضطراری از مأمورون به به امر اختیاری. ولی حالا دیگه میدونیم دیگه ایشان دامز اللعالی مقصودشون چیه. و انما النزاع فی اجزاء الامر الواقعی الاضطراریه عن الاختیاریه و اجزاء الامر الظاهریه عن الواقعیه. این بود که دیروز من امر ظاهری رو اینجا توضیح دادم. اگر ورداریم ببریم جایی که ایشون دامزه لحول آلی یعنی تو مبحث ثانی توضیح دادن توضیح بدیم، خب یه کسی اینجا رو که ما تدریس میکنیم میگه خب امر ظاهری چیه در مقابل امر واقعی. این بود که ما از اونجا آوردیم اینجا توضیح دادیم و عبارتشو خوندیم و معتقدیم قبل از این بحث امر ظاهری یعنی انما النزاع، اینجا جای بحث از این که امر اضطراری یعنی چی، امر اختیاری یعنی چی، امر ظاهری یعنی چی، امر واقعی یعنی چی، که دیروز بحثش گذشت. و اجزاء الامر ظاهری عن الواقعیه فها هنا مبحثان، واو اینجا جای واو نیست، اینجا جای فاه. پس دو بحث داریم، فها هنا مبحثان. حالا که نزا در این دوتاست، پس نه و، پس اینجا دوتا بحث داریم، یکی اجزاء امر واقعی اضطراری از اختیاری، یکی اجزاء امر ظاهری از واقعی. المبحث الاول اجزاء الامر الواقعی الاضطراری عن الاختیاری. از صلاة الیومیتو، چون اینا رو درسشو دیروز دادم فعلا عباراتشو میخونم تا جایی که چیزی نگفته باشی. از صلاة الیومیتو واجبتون به طهارت المائیه، این همونی بود که امر اولی اختیاری بود. واجبتون به طهارت المائیه از کجا؟ قال سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة. از لحاظ تفسیری رو این آیه کار کنید. قمتم الی الصلاة یعنی چی؟ آیه رو ببینید در تفاسیر. آیا همین ارتکازی که ما در ذهن داریم یعنی اقامه صلاة یا نه؟ این یه معنای دیگه ای داره. دقت کردید؟ اینا کار تفسیر دوستان رجوع کنن. یا قبلا چون آدرسش رو داده بودم از نمونه دیگه حالا متذکر نمیشه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. این آیه بارها در اصول تکرار میشه ان شاء الله تعالی در باب مفاهیم، در باب مفهوم غایت یه بار دیگه این آیه رو خواهیم دید و اونجا عرض میکنیم. همیشه دعوتمون بر اینه که به دوستان عرض کنیم دوستان کار کنید. اینو جدا عرض میکنم دیگه، امروز مطالبات از حوزه و طلبه فرق کرده با مطالبات اون روز که بیاد یه منبری بره همم گوش بدن بعدش هم هیچی نگند و هیچی هم نشنوند، از پایین منبر وسط منبر اعتراض میکنن. من خودم دیدم قد کردی طلبه یه مقدار این ور اون ور بگه از پایین منبر هم وسط منبر اعتراض میکنن. با این وضعیت علمی این سبب میشه انسان مطالعه کنه. من خودم تبلیغ بودم در جایی که عامه زیاد بودن، قد کردید از سنت، اهل سنت که حالا من تعبیر اهل سنت را جایشون به کار نمیبرم، عامه زیاد بودن، بارها به بچه شیعه میگفتن غلط دارید وضو میگیرید، قد کردید گفتن چرا؟ گفت آیه قرآن فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. الا رو خوندید دیگه واسه انتهای قایت ما درست وضو میگیریم، بعد اینجا شروع بشه به مرفق تمام بشه الا المرافق. آیه قرآنه، چجوری وضو میگیرید شماها که تو هر چیزی طلبه گیر کنه به خاطر اینکه فقط یا میخواد بخوابه یا میخواد گردی گیری کنه، چه طلبه گیر؟ اینا رو کار کنید، این آیات رو برید ببینید جوابش چیه. خب اگر یهویی به یه طلب جلوی یه طلبه به یه بچه شیعه بگن غلط داری وضو میگیری، الا واسه انتهای قایت مرفق باید انتهای شستن باشه، بچه شما ابتدای شستنتونه. فقسل و وجوهکم و ایدیکم الی المرافقه. ما اومدیم تو حوزه که قرآن بفهمیم، روایت بفهمیم، چه بلایی سرمون اومد. و ربما یکون المکلف غیر واجد للما، به ما دسترسی نداره، یا اینکه به ما دسترسی داره نمیتونه استعمال کنه، عذری داره نمیتونه استعمال کنه، پاش شکسته نمیتونه به سمت آب بره، کسی نیست او رو وضو بده، یا آب برایش ضرر داره، دکتر گفته نباید آب بخوره به پوسته. پس همیشه غیر واجد للماء نیست، یه وقتی هم غیر قادر علی استعمال الماء. و ربما یکون المکلف، اون وقت اینا میشه عذر، اینا میشه اضطرار، دیروز گفتیم اینا دیگه میشه عنوان ثانوی. و ربما یکون المکلف غیر واجد للماء و غیر قادر علی استعمال الماء فجعلت طهارت و ترابیه. الله تعالی و تبارک میدوند که از صلات لا تترک و باحاله، این یه مصلحت ملزمه ای دارد که افراد نباید از دست بدن. خب میاد میره سراغ بدن تو مرتبه دوم، فلذا اسمشو گذاشتیم امر ثانوی، امر اضطراری، امر عذری. اینا دیروز گذشته. فجعلت طهارت و ترابیت و مکانت طهارت المایته، که اول فقه یکم همه اینا رو ملاحظه فرمودید. فجعلت طهارت و ترابیت و مکانت طهارت المایته، چرا؟ لعجل الاسترار، لعجل العرض. قال سبحانه، از کجا میگید فجعلت طهارت و ترابیه؟ حالا یه آیش اینجا آمده، قال سبحانه و تعالی و ان کنتم مرضا او علا سفره او جا احد منکم من القائته، که راجب قائد بحث کردیم، مباحث خدمت شما هست شود، مباحث قبل بود، معنای قائد چیه؟ او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتیمموا سعیدا طیبا. راجب سعید قبلا بحث کرد در اصول، معنای سعید چیه؟ مطلق وجه الارض یا تراب. فتیمموا سعیدا طیبا، اینا تیمموا سعیدا طیبا، فلم تجدوا ماءا فتیمموا سعیدا طیبا. اینم امر اضطراری، امر ثانوی. ببینید این آیه که ایشون فرمودن مائده 6 درست با همین الفاظ قبلش در نساء 43 تکراره، دقت کردید؟ یا شاید مائده 6 تکرار نساء 43. اینو از این جهت عرض میکنم که من تفحص نکردم آیا اون آیه زودتر نازل شده بر اساس ترتیب قرآن، که خب بله نساء 43 مقدم است بر مائده 6، ولی آیا ترتیب نزول واهش هم این بوده؟ من دیگه دیشب وقت نکردم این رو نگاه کنم، ولی حالا به صورت به این الفاظ در دو آیه شریفه، یکی مائده 6 یکی نساء 43 آمد. بعضی از آیان مفسرین خب وقتی به نساء رسیدن آیه 43 راجع به این کلمات بحث کردن، دیگه وقتی رسیدن به مائده 6 گفتن این بحث گذشت. بعضی هم مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بالعکس بحث کردن، به نساء 43 که رسیدن فرمودن این بحث در مائده 6 میاد، اونجا بحثشو میکنن. به صورت ذیل این دو آیه باید مباحث تفسیر این آیه رو ببینید. من یه بار دیگه آیه رو میخونم ببینم شماها از این آیه چی میفهمید. و ان کنتم مرضا، اگر مریض بودید، او علی سفره، در سفر بودید، او جا احد منکم من القائد، از قضای حاجت برگشتید، او لامستم النساء، لمس نساء کردید، فلم تجدوا ماءا فتیمموا سعیدا طیبا. این آیه قبلش چی میگه؟ ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء. شما فامیلی شریفتون سید چیه؟ توی این عکسای من نیستی، آلبوم من نیستی، جدیدن اومدی، بعد از آلبوم اومدی؟ چون تو آلبوم نبودی آی ساداتی. با کی مباحثه میکنید؟ آی ادیب. آی ادیب میشناسم. خدمت شما عرشاد که هستن، چی میفهمید از این آیه شریفه؟ ان کنتم مرزا او علی سفره، اگر کسی مریض بود بره تیمم کنه. اگر مریض بودید برید اگر در سفر بودید برید تیمم کنید. داره اگر مریض بودید خب مریضی چه خصوصیتی داره؟ در سفر بودن چه خصوصیتی داره؟ خب در حضر نمیشه تیمم کرد. خب حالا چرا سفر بودن؟ مگه در حضر بودن مشکله؟ من در حضرم آبم ندارم. خب در سفرم ممکنه. خب چرا دست گذاشته رو اون؟ او علا سفره، چه خصوصیتی سفر داره؟ هنر. من معتقدم و اینو آقایونی که پای سه رو امتحان میگیرن میگن و من خدا رو شکر میکنم. دوستانی که مغنی مباحث من بودن، این آقایون ممتحنین چندین داشون به من فرمودن، فرمودن نوع دوستانی که از مباحث شما میان جسور علمیه. منم گفتم این هنر منه، یعنی یه جوری طلبه رو به عبارت حساس بار میارم که دیگه تا آخر عمر یاد بگیره اینجوری درس بخونه. دیشب از خرم آباد بود زنگ زده بودن، میگفتن اومده خدمت شما عرض شود مطالب اونجا و این سبک اصلا یه سبکی شده واسه درس خوندن. نه اینکه همینجوری آیه بخونیم بریم، هزار بار بخونیم ان کنتم مرزا او علی سفر او جاء احد منکم من القائد. اصلا این چه عطفیه؟ او جاء احد منکم من القائد، این چه عطفیه؟ اصلا ما قبل و ما بعد این آیه که دو چیزه، که ما قبلش میگه اگر مریض بودید یا اینکه در سفر بودید، بعد یا اینکه از قضاء حاجت آمدید، یا اینکه لمس خانوم کردید، لمس بانوان کردید، در این صورت اگر آب نیافتید اون وقت بیاید تیمم کنید. خب این دوتا با این دوتا چه ارتباطی دارن؟ اگر آیا چی باید بفهمیم؟ آیه معرکت الآراء بین مفسر، معرکت الآراء. اگر مریض بودید، منظور از این مرض نه این امراض عادی است که ما داریم، این امراض عادی که سبب نمی‌شود که کسی تیمم بکنه، که این مریض بودید یعنی این که همونجوری که قبل گفتیم استعمال آب برای شما ضرر داشت. مریضی که استعمال آب واسه انسان ضرر داشته باشه، یا مریضی به قول مرحوم صاحب مجموعه بیان رضوان الله تعالی، مریضی که سبب میشه انسان مثلا از جاش نتونه تکون بخوره به سمت آب بره، کسی هم نیست که او رو توضع بده. خب این برای این تیممه، وظیفه او تیممه. اینجور مریضی ها، مریضی هایی که یا آب ضرر داره یا اینکه آب ضرر نداره، این قادر نیست به جهات مریضی های مختلفی که داره به اینکه به سمت آب بره و کسی هم نیست که او رو توضع بده، وظیفهش میشه تیمم. علی سفر رو فرموده. چرا علی سفر؟ مستحضرید این آیه تو زمانی بود موقعی که میرفتن سفر، چقدر مثلا امروز که لوله کشی نبود که هر جا برن که آب کنارشون باشه، که میرفتن سفر اونم با شتر، سفرهای چند ماهه، بیابانهایی که اصلا از آب خبری نبود، یه مقدارم آب داشتن که برای خوردنشون بود. اینه که نوعاً در بیابان و در سفرهای اون روز با مشکل عدم وجود آب برخورد میکرده. اینکه آقای فرمید علی سفر، اون وقت این قضاء حاجت و لمس بانوان، یکیش قضاء حاجت حدث اصغر، لمس بانوان حدث اکبر. چی کار میکنه این خدا تو این آیه؟ چجوری جمع میکنه؟ این دوتا هدف، چه اصغره چه اکبرش، نیاز به طهارته. یعنی این وقت قضای حاجت یا لمس بانوان اینا علل احتیاج به طهارت هست. چرا رفتی داره به مریض بودن و سفر بودن؟ اصلا یکی توی مریضه نمیتونه از آب استفاده کنه، یکی در سفره آب نداره، خب چه ربطی به اینکه باید تیمم بکنه؟ میگه باید مریض باشی، در سفر باشی، اون وقت علل احتیاج به طهارت هم واسه پدید بیا، یعنی قضا حاجت کنی، لمس بانوان کنی، اون وقت آب نیابی تیمم کنی. خب اگر اینجوریه، این جایی به کار رفتن اوه، این اینجا باید او به کار بره، او جا احدون چه رفتی داره به ما قبل؟ رفتی نداره. این است که خیلی از مفسرین عامه و مثل آیت الله عظمای مکارم دام از ذل العالی در نمونه ذیل نساء 43 و البته بعضی دیگه از علمای شیعه هم همینطور، مفسرین شیعه بعضی گفتن اینجا او به معنای وابه، او به معنای واف، خوندی در مغنی صفحه 70 بود، او به معنای واف، ابن هشام هم اینو قبول کرد، گفت او به معنای واف رو قبول میکنی در تنبیان صفحه 73. او به معنای واف قد کردی. اینا این گفتن مریض باشی، در سفر باشی، علتهای احتیاج به طهارت هم پیش بیاد. وگرنه یکی مریضه، یکی سفره ولی قبلا وضو گرفته، این باید بره اگر آب نیافت تیمم کنه. اگر این او یعنی اینا ادلای این باشن که غلطی که معنی که باید در سفر باشه، باید مریض باشه، یکی از علل احتیاج به طهارت هم باستش رخ بده، بعد ما پیدا نکنه تیمم کنه. به این گفتن وا. ولی آیت الله عظمای مکارم وقتی دام از لولالی به مائده 6 میرسه میگه از اون نظر عدول کرد. اونجا گفتیم او به معنای واو به تبع بعض مفسرین، ولی او به معنای خودشه، او به معنای خودش. از راه دیگه این مشکل رو حل میکنیم. برید ببینید مشکل رو از چه راهی حل کردیش.
من آدرس میدم شما میگید.
علامه طباطبایی میفرماید قیل آقایان که او به معنای واو است و حالا که اینجوری نیست، ایشون دیگه یه راه دیگه حل کرده. بچه فلزو دوستان عزیز رجوع کنم واسه مباحث آیه، مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 84، نمونه جلد 3 صفحه 398 ذیل نساء 43، اونجا ایشون قبول میکنه او به معنای واو. ولی نمونه جلد 4 289 ذیل مائده 6 از این نظر بر میگردن و آیه رو یه جور دیگه اصلا بیان میکنن. ببینید چه جوری بیان کردن. المیزان جلد 6 230، کشاف جلد 1 270. عرض کردم مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه ذیل نساء 43 اصلا بحث نکرده، فرموده این آیه در مائده 6 تکرار میشه، بحثش اونجا انجام. خب بحث ما سر این است که آیه فرمود تیمم و سعیدن طیبا، امر اضطراری ثانوی، فالصلات به طهارت المائیت فرد اختیاری، صلات به سبب طهارت مائیه فرد اختیاریه، والامر بهی امر واقعی اولی، که اینا دیروز شرحش گذشت، کما ان الصلات به طهارت ترابیت فرد اضطراری و الامر بهی امر واقعی ثانوی، فیقع الکلام فی ان المکلف اذ امتثل المأمور به فی حال الاضطرار علی الوجه المطلوبه، با تمام شرایطش، با تمام اجزایش، فهل یسقط الامر الواقعی الاولی، آیا ساقط میشه امر واقعی اولی؟ یعنی مجزیه، کفایت میکنه تا امر واقعی اولی ساقط بشه؟ بهشون میگیم معنای سقوط امر واقعی اولی چیه؟ میفرماد به معنا. پس این به معنا تفسیر سقوط امر واقعی اولیه. یسقط الامر الواقعی الاولی و به معنا انهو لو تمکن من الما، ما نداشت، آب نداشت، حالا متمکن شد. به معنی انه لو تمکن من الماء بعد اقامت الصلاة به تیمم لا تجب علیه الاعاده والقضاء، که دیروز عرض کردیم، گفتیم بعضی از آقایون معتقدن اجزا به معنای عدم اعاده در داخل وقت و عدم قضا در خارج وقت. گفتیم در عبارات آیت الله عظمی سبحانی هم موجوده مثل همینجا. ببینید سقوط امر واقعی اولی رو به این معنا گرفتن، یعنی اجزا رو فرمودن لا تجب علیه الاعاده فی الوقت ولا القضاء فی خارج الوقت، که گفتیم البته این لازمه عدم امتثال سانه یا عدم تعبد سانه، اینا درسش همه دیروز گذشته. لا تجب علیه الاعاده و القضاء اولا یسقط الامر الواقعی الاولی، یا اینکه ساقط نیست یعنی عدم اجزا. اگر در داخل وقت باید اعاده کنه، اگر در خارج وقت باید قضا کنه. اما سقوط و امر نفسهی فقط علم تا صفحه پیش که ان امتثال امر کل شیئن مسقطون لون امر، گفتیم این لانزاه، هر مأمورون به هر امری رو انجام بدیم قطعا از خود اون امر اجزا داره دیگه، کسی خود اون امر نگفت. اگر کسی با طهارت ترابی نماز خون دیگه اون امر به طهارت ترابی قطعا ازش چی شد آقا؟ قطعا ازش ساقط شده، تو اون بحثی نیست. یه نکته ای رو عرض کنم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم. اون نکته این است که ممکنه شما بفرمایید چرا این در اصول بحث شده، چرا، چه مشکلی بوده که اومدن گفتن آقا آیا امر ثانوی اضطراری از امر اختیاری اولی مجزیست یا خیر؟ چون یه خودی تو وهله اول به ذهن انسان بد میاد که خب این چه جای سوالیه، خب اینم خدا هم کرده اونم خدا هم کرده دیگه، دقت کردی؟ خب یعنی چی که این از اون معجزیه؟ مگه قراره این از اون معجزی باشه؟ این چه سوالیه در اصول؟ خب اینا رو دیگه آیت الله عظمی سبحانی دام ذله در الموجز نیورده. این آقایون معتقدن عقل حاکم به عدم اجزائه. بعضی از اصولی ها معتقدن در تمام صور، بعضی ها معتقدن در بعض صور تشقیق شقوق میکنن، مثل مرحوم آخون در کفایه میگه در بعضی از صور عقل میگه قطعا عدم اجزا، با اینی که شما چیکار کردی؟ شما اومدی با طهارت ترابیه نماز خوندی، ولی بدی دست عقل، عقل میگه نه بابا، باید وقتی تمکن از ما پیدا کردی بری سراغ امر اختیاری اولی، در داخل وقت اعاده کنی، در خارج وقت قضا کنی. چرا؟ ایشون این آقایون میگن، میگن عقل ببینید به این راحتی ها حکم به اجزا نمی کنه. عقل میگه امر اولی واقعی اون امریست که ذات مصلحت تمام است، خاطر همینه که اولی شده. این که اولی شده یعنی تمام مصلحت در این است، تمام غرض مولا در این است، اون وقت توی مکلف دچار مشکل میشی، تو ما پیدا نمی کنی، تو وضعیت جوری میشه که نمیتونی از ما استفاده کنی. از اون طرف هم از صلات و لا تترک بالن، الله تعالی و تبارک اومده به خاطر سهم، به خاطر تسهیل اومده گفته خب باشه من یه امر ثانوی هم جعل میکنم، شما برو با تیمم نماز بخون، تیمم کن نماز بخون که نماز از دست نره مصلحتش. ولی قطعا این دیگه مصلحتش مصلحت کامله نیست، این دیگه تمام غرض مولا را استیفا نمی کنند، وگرنه ثانوی نمی شد که. اگر قرار بود تمام غرض رو استیفا کنه چرا ثانوی؟ خب از اول به همین حکم می شد، این می شد اولی. اون وقت عقل میاد بسن، عقل میگه بابا حالا پیدا کردی ساعت 3 بعد از ظهره، خب برو با آب وضو بگیر نماز درست حسابی بخون، عمده اولی واقعی. عقل میگه عدم اجزا، خارج از وقته، خارج از وقت باشه، اصل عمل که از بین نرفته که، وقت از بین رفته، اصل عمل اون صلات مع طهارت المائیه است، اون که از بین نرفته که، مصلحت وقت از دست رفته. مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، اگر مصلحت وقت از دست رفته، مصلحت صلات با ما که از بین نرفته. اینو که میتونی کسب بکنی. عقل میگه عدم انصاف، اینه که اصولی مجبور شده بحث کنه، بگه حالا عدم اجزا یا اجزا. اینجا حکم عقل رو بچسبیم یا حکم غیر عقل رو بچسبیم؟ تعارض پیش میاد یا تعارض پیش نمیاد؟ فکردی این بوده. حالا عرض کردم البته مرحوم آخون اینو شقوق مختلفی کرده، ما دیگه ذهن شما رو آزار نمیدیم، فقط میخواستیم بگیم چی شده که این بحث در اصول مطرح شد. این بیانی که خوندیم، ما دو تا امر داریم، دیروز هم عرض کردیم، امر اضطراری ثانوی واقعی یا امر اولی اختیاری واقعی. یه امر ظاهری که انشالله تعالی خواهیم رسید بر اساس ظاهر المجاز، اینا مبنای خدایت الله سبحانی نیست. ایشون چون توی درس خارجش اول مباحث کفایه رو مطرح کرده، بعد نظر شریف خودشون رو، خب اینها هم عرض کردیم قبلا که الموجز هم خلاصه شده المحصوله، فلذا نظر خود ایشان نیمده در اینجا. خود ایشان همونجوری که در المحصول و ارشاد و مبسوطشون فرمودن، نظرشون نظر اساتیدشونه، مرحوم آیت الله عظما بروجردی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما. این آقایون معتقدن اصلا یه ام ما بیشتر نداریم، یه امره، فرضا اصلا این سوال جا نداره. این همون از مصادیق لا نزاع و لا اشکال است. امر اضطراری ثانوی، امر اولی اختیاری نداریم، ما اصلا دوتا امر نداریم. اینا قائلن به وحدت الامریه در مقابل مثل مرحوم آخوند هم مشهور که قائلن به تعدد الامر. فلذا خود آقای سبحانی فرمود طبق مبنای ما اصلا بحث نداره، ما معتقدیم یه امره. خب امتثال هر امری مستط اون امره دیگه، فلذا همون لا نزاع و لا اشکال. اینایی که شما میبینید اینا مصادیق و افراد اون امر واحده. یه مصداقش اونجایی که آب دارید، آب ضرر نداره براتون، این هستش که شما ببین اون چیزی که بهش امر شدیم طهارته، طهارت صلات، این بهش امر شده، واسه صلات باید طهارت داشته باشید. یه مصداق از این طهارت، طهارت مائیه است، یه مصداقش هم طهارت ترابیه است، پس یه امر اصلا بیشتر نیست. وقتی یه امر بود، یه مصداقش که بیاد اون امر میپره دیگه، خیلی راحت حل کردن. مثلا مشکل سر این آقایونی است که قائلن به تعدد امر. اینی که ما الان تو المجز داریم میخونیم بر اساس تعدد الامری است، وگرنه مبنای آی سبحانی این مبنا نیست. حل ایشون هم حل بسیار روش هم فکر کنید، مبنای قویه این مبنا، قطعی درسته مخالف مشهوره، ولی این مبنا مبنایی است که انسان نمیتونه به این راحتی ازش بگذره، بعد روش کار کرد، روش دقت کرد، اهل تحقیق ببینید. المحصول جلد 1410، ارشاد جلد 1372، مبسوط جلد 1408. خب حالا بر اساس تعدد الامری ها میخواییم ببینیم آیا اجزا یا عدم اجزا. عرض کردیم عقل تو همه صور بنابر نظر بعضی از اصولی ها و تو بعض صور بنابر نظر بعضی دیگر قائله که عدم اجزا، میگه برو مصلحت اصلیه و کامله رو درک کن، برو وضو بگیر فا آب. حالا ببینیم نظر آقایون چیه. ایشون میفهمد مسئله دو صورت دارد. این بحثی که داریم میخونیم یه بحث کاملا اثباتیه، بحث ثبوتیش در الموجز نیمده، وگرنه حق آن است که اولی بحث ثبوتی کنیم، ولی در الموجز نیمده، ما هم ذهن شما رو آزاد نمیدیم. بحثی کاملا اثباتی، مقام دلالت دلیل. دلیل به ما چی میگه؟ میفهمد مسئله دو صورت داره. کدوم مسئله؟ مسئله اجزاء امر
اضطراری از امر اختیاری. دو صورت است. صورت اولش آن است که اون عذر شما غیر مستوعب باشد. عذر یعنی اون حالتی که اون اضطراره، یعنی اون عنوان ثانویه که دیروز عرض کردی، یعنی اون حالتی که سبب شد فرد مکلف از امر اختیاری منتقل بشه به سمت چی آقا؟ امر اضطراری. غیر مستوعب، مستوعب یعنی فراگی، غیر مستوعب باشد یعنی تمام زمان واجب را نپوشاند. مثلا اگر سعه زمانی خوندن مثلا نماز صبح مثلا فرض بفرمایید 2 ساعته، این نیم ساعتش آب نداره ولی 1 ساعت و نیمش آب داره، به این میگیم عذر غیر مستوعب در مقابل عذر مستوعب، یعنی تمام زمان واجب را بپوشانه. ممکنه عذر غیر مستوعب باشه، ممکنه تو عذر غیر مستوعب باشن ایشون تو الموجد اصلی ندارن، این آقایون اضافه کردن. به اضافه این که ما از کسایی باشیم که قائل باشیم به جواز بدار. بدار رو رسیدید الان فقه 1؟ یعنی نرسیدید؟ میرسید انشاءالله. فقه 1 مسئله بدار رو میبینید. یعنی چی جواز بدار؟ جواز بدار دیگه یعنی چی؟ یعنی این که آقا کسی که صاحب عذر است تکلیف را به محض عذر انجام دهد و آن را به تأخیر نیندازد. بعد بدار یعنی همین پیشی گرفتن، پیشی گرفتن، سرعت گرفتن، مبادرت، همینه دیگه. یعنی مبادرت به انجام تکلیف و عمل به محض عذر. این یه اختلافیست بین فقها بر اساس ادله که آیا کسی که صاحب عذر میشه مثلا آب قطع میشود، آیا این میتونه همون اول وقت تیمم کنه و نماز بخونه؟ یا یعنی که نه، باید صبر کنه تا که؟ تا آخر وقت. اگر آب آمد باید صلات با ما با طهارت ماییه، اگر آب نیامد اون موقع تیمم کنه. این دومی ها کسایی هستن که قائل به جواز بدار نیستن، اون اولی ها کسایی هستن که قائل هستن به محض عذر مکلف میتونه مبادرت ببرزه به چی آقا؟ به انجام عمل. با چی؟ با امر اضطراری. و معتقدن فهمشون مستند به ادله بیان اوامر اضطراری است. میگن ما از ادله اوامر اضطراری اینجور میفهمیم که به محض اینکه عذر مثل نبود آب محقق شد اشکال ندارد که مکلف تیمم بکند و نماز بخوند. اینا رو میگیم کسایی که قائل به جواز بدار. البته این وسط تفصیلی هم داریم، تفصیل‌هایی هم داریم، فقط این دو قول نیستن. یه عده تفصیل دادن به این که مثل این اگر از اول وقت میدانند چه قطعاً تا آخر وقت مثلا اون عذر برطرف نمی‌شود، این میتونه در این صورت جواز بدار و الا فلا. اینجوری تفصیل به من اعلام کردن که آقا قطعا یه روز آب این محله قطع، مثلا آب این آبادی امروز کلن قطع، این کسی که مثلا قطع پیدا میکنه به اینکه چی آقا تا آخر وقت به آب تنگ، ولی اگر نه اول وقت هی احتمال دو تا دو ساعت دیگه آب میاد، اینا میگن نه. تفاصیل این وسط وجود داره دیگه، ایشون متعرض نشدن، ما متعرض نمیشیم. من فقط خواستم بگم قائل به جواز بدارم بشین، پس یه عذر غیر مستوعب باشه نیم ساعت یه ساعت، ولی یه ساعت دو ساعت چی آقا؟ نه آب میره رفع عذر میشه. قائل به جواز بدارم باشیم، این اول وقت بتونه چیکار کنه؟ بیاد تیمم کنه نماز بخونه. خب قطعاً دوستان رفع عذر طبق این فرض در داخل وقته یا در خارج وقته؟ رفع عذر در داخل وقته. اون وقت وقتی میگیم این مجزیست از امر اولی یعنی چی؟ وقتی میگیم این صلات با طهارت ترابیه مجزیست از صلات با طهارت مائیه با این فرضی که نوشتیم یعنی چی؟ یعنی که در داخل وقت نیاز به اعاده نیست. بچه یه وقتیست که عذر مستوعبه تمام وقت رو میپوشونه، اون وقت اینجا اجزا به چه معنا؟ اینجا دیگه وقتی تمام وقت رو میپوشونه یعنی رفع عذر در خارج وقت اجزا. اینجا به چه معناست؟ یعنی وجوب قضا بر او نیست دیگه، اعاده که در مورد اون معنا نداره که، چون عذر مستوعبه تمام ساعت واجب رو پوشونده، رفع عذر در خارج وقت واجبه، خارج وقت واجب یعنی قضا دیگه. پس وقتی میگه مجزیست یعنی دیگه وجوب قضا بر اون نیست دیگه، اینجا اصلا معنا نداره بگیم وجوب اعاده بر او نیست. این مقدار رو ببینیم. ثم ان للمساله صورتین، به عبارت دقت کنید، میخوام سوال دقیقی مطرحتون بپرسم. تارتن یکون العذر غیر مستوعب کما اذا کان المکلف فاقدا للماء فی بعض اجزاء الوقت، فی بعض اجزاء وقت الواجب، این قشنگ بود، فی بعض اجزاء وقت الواجبه و قلنا به جواز البداره. البته گفتیم این در الموجز اصلی نیست، این آیون آوردن. قلنا و ما از کسایی باشیم که قائل باشیم به جواز بدار، فصلا این مکلف بیاد صلات بخونه متیممن، ثم صار واجدا للما فی داخل الوقت طبق فرض، و قلنا یکون العذر مستوعبا کما اذا کان فاقدا للما فی جمیع وقت الواجب، فصلا متیممن ثم ارتفع العذر. قشنگ اینجا آوردن بعد خروج الوقت، چون دیگه معنا نداره که داخل وقت که مستوعبه، عذر مستوعبه. من اگر از شما بپرسم تو اون شق اول اون قلنا به جواز البدار اون برای چی اومده تو عبارت؟ خب نیاد بگیم عذر غیر مستوعب باشد در مقابل عذر مستوعب باشد. این قلنا به جواز البدار میخواد چی خارج کنه؟ میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اگر قائل به جواز بدار نباشیم، دارم از شما سوال میکنیم، بحث اجزا پیش نمی آید، یا نه اگر قائل به جواز بدار نباشیم از این فرض خارج می شود؟ کدومشه به نظر شما؟ کی گفت بومی؟ چرا؟ خب دیگه فکره، فکر آیت الله عظما و طلب پای چار المجز خون نمیشناسه که. بله اینه، نه اینکه بحث اجزا پیش نمیاد، از فرض خارج میشی. یعنی چی؟ شما فرض کنید که قائل به جواز بدار نباشید، چی میشه نتیجه؟ نتیجهش این میشه که آقا این آقایی که الان ما نداره حق نداره مبادرت به انجام عمل ببرزه، باید صبر کنه تا آخر وقت. اگر آخر وقت آب اومد، خب طهارت ماییه. اگر آب نیومد، طهارت ترابیه. خب اگر آب نیومد یعنی صاحب عضو بود، یعنی امر اضطراری رو محقق کرده. باز دوباره سوال پیش میاد، حالا که در خارج وقت، چون آخر وقت تیمم کرد و نماز خوند، یعنی خارج وقت دیگه ما اومد، خارج وقت رفع عضو شد. خب دوباره سوال مطرحه، حالا که در خارج وقت رفع عضو شد، این باید بره طهارت ماهیه بگیره، صلاتش رو تکرار کنه یا نه؟ منتها به نحو قضا، وجوب قضا. پس بحث اجزا مطرحه، منتها در حقیقت اگر کسی قائل به جواز بدار نشد، این میشود از مصادیق بحث دوم، خارج از بحث اول میشه. یعنی خارج از این میشه که عدم اجزا به معنای آن که وجوب اعاده، این پیش نمیاد. درسته، این پیش نمیاد، نه اینکه کلن بحث اجزا در مورد او تصور نداشته باشه، کما غالبه ای بعد در حواشی کفایه و هو غلطون مسلما. آفرین، باریکلا، آفرین. پس اگر قائل به جواز بدار نباشیم، بحث اجزا پیش میاد، منتهی میشه از مصادیق فرض دوم، نه اینکه اصلا بحث اجزا از ریشه پیش نیاد. باریکلا، آفرین، آفرین. سمر تفعل عذرو بعد خروج الوقت، فالکلام فی القسم الاول فی وجوب الاعاده فی الوقت والقضاء والقضاء خارجه، عطف شیئین علی شیئین، خوندی در مغنی باب رابع، یجوز ام لا یجوز، فی وجوب الاعاده فی الوقت والقضاء خارجه، خارج الوقت. آیت الله سبحانی درست عبارت نوشته، درست عبارت ننوشته. انما الكلام في القسم الاول في صورت الاولى، وقتی اونجا نوشتید صورتین، اینجا بنویسید في صورت الاولى، فالكلام في صورت الاولى في وجوب الاعاده في الوقت والقضاء خارج وقت. تو اولی بس این بود یا بس این اینها نوشتیم؟ ببین پای تخته رو، مجزی یعنی در داخل وقت نیاز به اعاده نیست، صورت اول صورت غیر مستوعب بود. تو اونجا وقتی میگی مجزی نیست، یعنی در داخل وقت متمکن از آب شد، باید در داخل وقت اعاده کنه. این عبارت میگه فی وجوب الاعادت فی الوقت والقضاء خارج الوقت. این عبارت اولا و به ذات درست نیست، ولی درستش میکنی، بدونیم درست نیست ولی بعد درستش کنیم، ولی نفهمیم، این یعنی درس نخوندن، این یعنی حالی نشدن بحث اجزا، این فایده نداره انسان نفهمه. وقتی فرض اولی یعنی در داخل وقت این متمکن از آب میشه، حالا سوال این است که در داخل وقت که متمکن از آب شد، بره طهارت ماهیه بگیره، نمازشو اعاده کند، که به این بگیم عدم اجزا، یا بگیم لازم نیست وضو با آب بگیره تا نمازشو اعاده کند، اون وقت میشه عدم اجزا. پس تو این فرض بحث از وجوب اعاده، اصلا بحث قضا پیش نمیاد. این عبارت اولا و به ذات مخدوش، درستش میکنیم به این نه، بگیم حالا این مکلفه یه مکلف لجوجی بود، حالش نبود، دنیا چه خبره، باید در داخل وقت اعاده میکرد، به اتیان نکرد. حالا در طول این وقت از این پیش میاد، وجوب قضا در خارج وقت، ولی این اثر عدم اجزا نیست، اینو بفهمید، این اثر عدم اجزا نیست، این اثر اتیان مکلفه. قد کردیم؟ و ما تو این کتاب اثر اسیان مکلف نمیخونیم، اثر اجزا و عدم اجزا میخوانیم. درست کردیم ولی گفتیم چجوری درست کردیم. فی وجود امیدوارم شما با کتبتون همین سب برخورد کنید. اگر این سب برخورد کردید شما یه مجتهد دیگه میشید. میگن اونم مرجع، اونم صاحب رسالت، ولی شما یه صاحب رساله دیگه میشید. از کجا مشخص میشه؟ اونایی که پای دستتون میشینن یعنی میفهمه ها. چجوری؟ اونم میفهم. فل کلامو فل قسم الاوله فی وجوب الاعا، از همین جا هم پدید میاد هر جوری که از الان برخورد کنی. فی وجوب الاعادت فی الوقت و القضاء خارج الوقت کما ان الکلام فی الثانی فی وجوب القضاء. ببینید تو دومی چون عذر مستوعبه، خب یعنی تمام وقت رو میپوشونه، پس یعنی مجزی نیست، یعنی در خارج وقت وجوب قضا. این درسته. کما ان الکلام فی الثانی ما اضافه کردیم و اولی اگر قائل به جواز بدار نباشیم. فی وجوب القضاء. خب این 3-4 دقیقه که وقت هست، نه بیشتر، یه روزه کوتاهی من خواستم بیشتر وقت بذاریم ولی متاسفانه نمیشد اینجا این وسط رو ولش کنم، باید بحث رو تکرار میکنم. خب روزه شهادت یه چند دقیقه از روزه استفاده کنید، چون دوستان کلاس دارن محبت کنید که به همون اندازه استفاده. استغفر الله و الحمد لله.